بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثانی ماندیم؟ المبحث الثانی فی تأکید الخبر و عدمه، حیث کان الغرض الاصلی من الکلام افادت المخاطب فلابد ان یکون الکلام بحیث یوصل المخاطب الى التصدیق بالحکم، فيجب ان يكون المتكلم مع المخاطب كالطبيب مع المريض، يشخص حالته من حيث التصديق وعدمه بعد الاخبار ويعطيه ما يناسبها، فحق الكلام ان يكون بقدر الحاجه لا زائدن انها لألا یکون عبثا ولا ناقصن انها لألا یخل بالغرض. میگه به این که از اونجایی که غرض اصلی در کلام این است که متکلم به مخاطب افاده کند حکم را، اون معنا را به مخاطب، اون حکم را به مخاطب افاده کنه، تفهیم کنه. لذا میگه به این که کلام پس بایستی طوری باشد که مخاطب با گفتن این کلام حرف متکلم را قبول کنه و تصدیق کنه. غرض از کلام افاده حکم است به مخاطب، لذا بایستی متکلم کلام را طوری بیارد که مخاطب حرفش بپذیره. حرف بزنه اون نپذیره چه فایده ای داره؟ لذا میگه پس بنابراین متکلم با مخاطب خودش بایستی مثل یک طبیبی باشد با مریضش. طبیب اول وضع مریض را به دست میاره، مرضش میفهمد، دوای مناسب به اون میدهد تا اینکه اون خوب بشه. متکلم بلیغ هم بایستی وضع مخاطب را به دست بیاورد، کلام مناسب او بگد تا اینکه اون اثر تصدیقی رو در او بگذاره. چه بشه؟ کار نداریم، غرض این است که این افاده کند و نتیجه دن استفاده میکند دیگه. خب آره دیگه، تأکید برای حکم. از اونجایی که غرض اصلی از کلام افاده کردن به مخاطب است، یعنی حکم را به مخاطب افاده کنه، پس چاره ای نیست این که بوده باشد کلام به طوری که برساند مخاطب را به سوی تصدیق به حکم آن خبر. پس بنابراین لازم است این که متکلم با مخاطب خودش مثل یک طبیبی باشد با مریض. لذا متکلم بلیغ هم مثل طبیب، کما اینکه طبیب اول وضع مریض را میفهمد بعد دوای مناسب میده، متکلم هم وضع مخاطب را بفهمد و کلام مناسب او القا کند. یشخص حالته، ضمیر مستتر در یشخص برمیگردد به اون متکلم نه به طبیب. حالته هم برمیگردد به مخاطب به قرینه اون که میگد من حیث و تصدیق و عدمه، و الا این دو شخص و حالته او این هم در طبیب است هم در بلیغ متکلم، ولی اینجا به قرینه اون من حیث و تصدیق و عدمه این متکلم بلیغ را میگه که تشخیص بدهد متکلم بلیغ حالت مخاطب را از ناحیه این که او تصدیق میکند بعد از اخبار یا تصدیق نمیکند. اگر دید بعد از اخبار تصدیق میکند بدون تأکید، تأکید نمیاره. اگر دید بعد از اخبار تصدیق نمی کند، تاکید میاره. یعنی مخاطب آیا انکار دارد یا اینکه ندارد. اگر دید انکار ندارد مخاطب، بدون تاکید میپذیره، بدون تاکید. اگر دید منکره نمیپذیره، مجبور میشد با تاکید بیاورد تا بپذیرد. از نوح بله تشخیص بدهد حالت او را از ناحیه تصدیق و عدم تصدیق بعد از اخبار، و عطا کند به اون چیزی را که مناسبشه. این بعد از اخبار رو متعلق به چه بگیرید؟ به تصدیق و عدم تصدیق بگیریم مناسب تر شاید باشه. تشخیص بدهد اول حالت مخاطب را از ناحیه تصدیق و عدم تصدیقش بعد از اخبار، یعنی بعد از اخبار آیا تصدیق خواهد کرد یا نه. اگر دید بعد از اخبار تصدیق نخواهد کرد، یعنی وضع مخاطب معلومه، منکره. خبر بدی تصدیق نمیکنه. اینجا بایستی با تاکید بیاری و عطا کند به اون مخاطب اون کلامی را که مناسب به اون حالت مخاطبه. های مناسبه ها هم به اون حالت او برمید. بعد میگه پس بنابراین حق کلام این است که بوده باشد به اندازه حاجت، نه زائد از حاجت باشد تا اینکه عوض در نیاد، و نه ناقص از حاجت باشد تا اینکه مخل به غرض چیه نشود. اگر کلام از غرض ناقصه، مفید نیست، این مخل به غرضه. و نه ناقص باشد از حاجت برای اینکه خلل به غرض نزند. خب اینجا هم که اون روز گفتیم تاکید داره، اینجا مربوط به تاکید و حکم گفتیم دیگه، اون یکی رو هم گفتیم یا نه گفتیم، تاکید گاهی برای طرف و حکم گاهی برای. اینجا بحث ما در تاکید همون نسبته. لحاظا تختلف و صور الخبر فی اسالیب اللغه باختلاف احوال المخاطب الذي یعتریه ثلاث و احوال من هذه الجهه. میگه به همین جهت مختلف می شود، یعنی چون احوال مخاطب از این ناحیه مختلفه، مختلف می شود صور خبر هم در اسالیب لغه به اختلاف احوال مخاطب. اون مخاطبی که یعتریه یعنی اصابت می کند به او، عارض می شود به او سه حالت. مخاطب نسبت به خبری که به او می خواهی بدی یا خالی الذهن، یا شاکه، یا منکر. اگر خالی از ذهن باشد کلام بدون تاکید میاد، اگر شاک باشد با تاکید استحسانی میاد، اگر منکر خبرتو باشد با تاکید وجوبی میاد. احوال خبر به اختلاف احوال مخاطب مختلف میشه، بدون تاکید، با تاکید استحسانی، با تاکید وجوبی. احوال مخاطب خالی از ذهن بودن، شاک بودن، منکر بودن. این لغتی که هست دیگه، یعنی در این لغت اسالیبش با مردم، نحوه گفتارشان یعنی با مردم مختلف دیگه. یعتریه به مخاطب بده. سلاس و احوال هم فاعل یعتریه است. بله، یعنی اصابت میکند به مخاطب، عارض میشد بر او. بله، اسالیب لغت یعنی لغت عرب در اینجا. به همین خاطر مختلف می شود صور خبر در اسالیب لغت عرب به اختلاف احوال مخاطب. اون مخاطبی که اصابت می کند به او و عارض می شود به او سه حالت از این ناحیه. از این ناحیه یعنی از ناحیه قبول کردن و قبول نکردن، تصدیق کردن و تصدیق نکردن. خب بعدش دارد به این که اون من حیث تصدیق و عدمیهی که داشت، این من حاضر جهه اشاره بود. اولا ان یکون المخاطب خالی الذهن من الخبر و فی هذا الحال لا یؤکد له الکلام لعدم الحاجت الى التوکید که قول علی علیه السلام افضل الزهد اخفاء الزهد و یسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائیا و ثانیا ان یکون المخاطب مترددا فی الخبر طالبا الوصول لمعرفته و الوقوف على حقیقته فیستحسن تأکید الکلام الملقا الیه تقویتا للحکم لیتمکن فی نفسه و یطرح الخلاف الى وراء ظهره نحو ان الامیر منتصر و منه قوله تعالی انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین و یسمى هذا الضرب من الخبر طلبیا. بعدش دارد به این که ثالثا ان یکون المخاطب منکرن للخبر الذي يراد القاؤه الیه معتقدا خلافه فیلزم تأکید الحکم له بمؤکد او مؤکدین او اکثر الا حسب حاله من الانکار قوتا و ضعفا تا آخر. حالا در اینجا میگهد مخاطب سه حالت ممکنه داشته باشد نسبت به اون خبری که میخوای به او بدی. یک مرتبه نسبت به اون خبر تو خالی و ذهن. منظور از خالی و ذهن بودن نه این است که اون حکم تو ذهنش اصلا نیست، بلکه منظور این است که مخاطب نسبت به اون حکم تو نه شک دارد نه انکار، اما از این که حکم تو ذهنش باشد یا این که نه. یه مرتبه پس مخاطب خالی و ذهن نسبت به حکم تو شک و انکار نداره، یه مرتبه در اون حکم تو شک داره تردید داره، یه مرتبه منکر اونه. اگر مخاطب خالی و ذهن باشد نسبت به حکم تو، اینجا کلام بدون تأکید میاد، چون که در اینجا کلام را که القا میکنی به مخاطب بدون تأکید میپذیرم، چه نیاز دارد که قسمم بخوری تأکیدم بکنی؟ تأکید در اینجا لغوه، اصلا کلام را از بلاغت میاندازه، زیادی بلا فائده در کلام کلام را از بلاغت میاندازه. یه مرتبه این است که نه، مخاطب تردید دارد در حکم مردده، مثلا نسبت به مجیء زید. یه مرتبه طرف خالی و ذهن است نسبت به مجیء زید، میگی جا از زید، میفذیری. یه مرتبه تردید داره آیا آمده یا نیامده، چون بنا دارد اگر آمده باشه بره به دیدنش، نیامده باشه نه، تردید داره. تردید غیر از جهل ها، ای بسا تو نمیدانی زید آمده ولی نمیگن تو تردید داری، میگی نمیدونه. یه مرتبه این است که نه، مرددی، چون با آمدن اون کار داری، اگر آمده باشد بناس بری به دیدنش، نه آمده باشه نمیخوای بری. مثلا از باب مثال، زید رفته مشهد، دو تا همسایه داره، یکی از اینا بنا دارد که زید اگر بیاد برد به دیدنش، دیگری هم که بنایی نداره رفت آمد نداره. الان هیچ کدام عالم نیست به این که زید آمده، هیچ کدام نمیدونه، منتها اونی که بنا دارد اگر بیاد بره، اگر چنانچه نیاد نره، اون تردید دارد در آمدن زید. ولی اون یکی که کاری با آمدن زید نداره، بیاد یا نیاد نمیخواد برد، اونی نمیگن تردید دارد در آمدن زید. پس بنابراین شک و تردید در جاییست که انسان با او سر و کار داره، مجرد جهل نمیگیم تردید.
اگه اثبات نفی حکم این قضیه مطالبه حکم نیست، این تردید یا مثلا آره خالی
از ذهن بودن هم باز برگرده
به حکم
نیست. حکمه میخواییم بگیم دیگه، میگیم نسبت به حکم تردید داره، ولی کی میگن تردید داره؟ در صورتی که با اون سر و کار داره. شما مثلا فرض کنید یه مسئله ای رو حکمش نمیدانی، نمیگن تردید داری در حکم، یه مرتبه نمیدانی این جوریه یا اون جوری، کار داری باش. اگر این جوری باشه اون کار انجام بدی، این جوری باشه جور دیگه انجام بدی، کاری باش داری. اینجا میگن تردید داری، این حالت تردیدی ذهنت اینور میره اونور میره با مال اونجاییست که سر و کار داری. مطلق جهل نمیگن تردید، جهل اهم از تردیده. نه کاری با این ندارد، میدونم اون زید آمده باشد یا نیامده باشه، من نمیخوام برم بدیدنش، نمیگم من تردید دارم آمده یا نیامده، نمیدانم همین مقدار. ولی تردید در اونجایی گفته میشد که طرف با اون سر و کار داره، یعنی کار داره در واقع، بخواد اگر آمده بره، نیامده نره، ایول لذا پا میشه تلفنم میکنه. ولی اون یکی نه، اون یکی کاری نداره. پس این میخوان قاطی نشه ها، این که میگیم خالی و ذهن، خیال نکنید که اصلا حکم تو ذهنش نباشه، بلکه یعنی شک و تردید در اون نداره. این خب این هم حالت دوم. حالت سوم این است که نه، مخاطب منکره آمده، قبول ندارد که آمده باشه، معتقد است که نیامده، بیگی هم نمیخواد بپذیره. اینه میگیم مخاطب منکر این حکم. اینجا میگن بایستی کلام تأکید بشد وجوباً، جایی که خالی و ذهن تأکید نمیشه، جایی که شاک کس مخاطب در حکم تأکید میشد استحسانن، گاهی اگر چنانچه مخاطب منکر باشد تأکید میشود کلام وجوباً. این فهرست این قسمت که عبارت بخوانیم و تطبیق کنیم. اولا اینکه بوده باشد مخاطب خالی و ذهن از خبر، و در این حال تأکید می شود بر تأکید نمی شود برای مخاطب کلام. چرا؟ چون احتیاجی به تأکید نیست، چون تأکید را می آوردی برای اینکه طرف بپذیره، شک هست تو ذهنش برطرف بشه، انکار هست برطرف بشه، هیچی نیست دیگه برطرف کردن، چیزی لازم نیست بیاری تا برای برطرف کردن اونی که تو ذهنشه. که قول علی علیه السلام افضل الزهد اخفاء الزهد، بهترین زهد ها این است که انسان زهدش مخفی کنه، زاهد مخفی میکند زهدشه، بهترین زهد ها میگد اینه، نه این کلا زاهدش رو اینجا و اونجا پخشم میکنه و اعلانم میکنه و بله زاهد بودن در دنیا دیگه خود نه زاهد، حالا اون هست زهد حالا در چه مرتبه ایست، زاهد بودن دین است که دنبال دنیا و اینا نمیره، بود بود نبود فدای سرت، و نوعاً هم دیگه دنباله، حالا برفردی هم که پول داشته باشه دیگه چهار موتره خرج نمیکنم. آخه یکی هستی میگه من به دنیا همیت نمیدم، پول با بودش با نبودش برای من یکسانه، ولی خرجهای زیادی هم انجام میدم، از اروپا و آمریکا، از اونجا به ترکیه، از اونجا کجا، از اونجا کجا، پول باشد یا نباشه به حالم فرق نمیکنه. این نمیگن زاهد، پول زیاد داشته باشد و در سطح بالای بالا از زندگیم داشته باشد و ول خرجی بکنه، این نمیگن زاهد. ولو این که نسبت به دنیا بگیم که بود و با نبودش تو دلش یکسانه ها، ولی زیاد این ور اون ور میزنه، زیاد خرج میکنه، اونش که بله، حالا داره به مقدار لازم، اصراف نکنه، تبذیر نکنه، متعارف عمل کنه، نشدم چیز میکنه، ولی بود و نبود دنیا برای او یکسان است و ولخرجی هم سال زاله کم نمیکنه. خب افضل الزهد اخفاء الزهد، بهترین زهد ها این است که انسان زهدش مخفی بکنه. حالا در اینجا طرف مقابل اینجور نیست که شک که در این باشد یا منکر باشد، حضرت امیر این مسئله رو به شخص خالی و ذهن یعنی القا می کند و نیازی هم به تأکید در اینجا نیست. و یسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائیا، این قسم از خبر ابتدائی نامیده می شود، یعنی خبر ابتدائی یعنی بدون این که مسبوق به شک مخاطب باشد، بدون این که مسبوق به انکار مخاطب باشد. خب بله ضرب یعنی نوع، این نوع از خبر. خب ثانیاً ان یکون المخاطب و مترددن در اون خبر، اون خبری که میخوای القا بهش بکنی تردد در او دارد. طالباً الوصول لمعرفتهی، یعنی دلش میخواد بفهمه چیه. اون همسایه‌ای که میخواد برد به دیدنش دلش میخواد که بفهمه چیه. اون یکی که دل نمیخواد برد دیگه اینجور نیست که دلش بخواد بفهمه که زید آمده یا نیامده، به حالش فرق نمیکنه. طالب رسیدن به شناخت اون خبر است که آیا این وری یا اون وریه. طالب وقوف بر حقیقت اون خبر است، آیا آمده یا نیامده. اینه طالب، اینه سوال میکنه. ببین چهار تا اسم است برای این قسم. مخاطب شک، اسم دیگر طالبه، اسم دیگر متردده، اسم دیگر چیه؟ سائل. سائل، شاک، متردد، طالب، طالب، شاک، متردد، سائل. این چهارتا اسم این یک نفره، یعنی هر چهارتا، هر چهار اسم به این آدم اطلاق میکنیم. متردد، سائل، طالب، شاک. طالب وصول به معرفت اون خبر و طالب وقوف بر حقیقت اون خبر است. پس مستحسن است تأکید کلامی که به او القا می شود، مستحسن است تأکید بشود کلامی که به او القا می شود. چرا تأکید بشود؟ تقویتاً للحکم، برای اینکه اون حکم را تقویت کنه و در نتیجه مخاطب اون را بپذیرد. لیتمکنه فی نفسه. چرا حکم را تأکید کنه، تقویت کنه؟ برای اینکه اون حکم تمکن پیدا کند در دل مخاطب. و یطرح الخلاف وراء ظهره. خلاف یعنی خلاف این حکم را پشت سر بیندازد، به این معنا دیگه احتمال اون خلاف را قیچی کند، مطمئن باشد که آمده. مستحسن از تأکید کلامی که القا می شد برای او، به خاطر تقویت کردن اون حکم، برای اینکه اون حکم تمکن پیدا کند در دل اون مخاطب و بیندازد مخاطب خلاف اون حکم را وراء ظهره، یعنی پشت سره. شک اگر باشه بدون تأکید که جا نمی افته، انکار باشد نمی پذیره، به خلاف این که شک نباشد یا انکار برد اون وقت دیگه می پذیرد. یک روایتی هست از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، جمله از خطاب به حضرت امام حسن علیه السلام در اون نامش دیگه. خب انما دارد حضرت، انما قلب الحدث کل ارض الخالیه. حدث یعنی اونی که نوجوان سنش کمه. انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب نوجوان سنش کم مثل زمین خالی میماند، یعنی زمینی که علف هرزه و اینا درش نیست. در زمینی که علف هرزه و اینا بشه باشه، هرش تخم بکاری خوب نمیروید، به خلاف این که علف هرزه نباشه، آماده کاشت باشه، هر تخمی انداخته میشد میروید. حالا حضرتم به حضرت امام حسن علیه السلام میفرماید من تو را در بچگی که سنت کم بود نصیحتت کردم، ادب یاد دادم، چون قلب حدث مثل زمین خالی میماند، هر تخمی در اون بکاری میروید، به خلاف این که انسان بزرگ بشود اون وقت ناجور بار بیاد، اون وقت بعدن اگر میخواید اصلاحش بکنی شدنی نیست. زمین پر از علف هرزه باشد تخم بکاری دیگه نمیروید. انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، ما قلقی فیها من شیئن قبلته، هرچه انداخته بشود در اون زمین اون را میپذیرد. فبادر تو که بالعدب، من هم مبادرت کردم به ادب تو، قبل ان یقص و قلبک و یشتغل لبک، من هم مبادرت کردم به ادب تو در کوچیکی تویم، قبل از اینکه قلبت قسی بشه، قبل از اینکه دلت به خیلی از چیزها مشغول بشه، شک و شبهه های به دلت وارد بشه، چیزایی از این اون بشنوی، اون بار اگر خواسته باشم ادب بکنم دیگه مشکل ادب یاد بگیری. ولذا انسان هایی که موفقند و بلدند بچه های خودشان را از کوچیکی خوب بار میارند اینا در بزرگی میدانند. حالا گذاشته از اون اول به حال خودش راها کرده، اونم هر جا خواسته رفته، با هر کی میخواست نشسته، هر حرفی میخواست بشنوه شنیده، ناجور بار آمده. حالا 35 سال و 40 ساله، حالا میخواست به اون نصیحت بکنه، دیگه شدنی نیست. و خیلی از اوقاتم الان که اوضاع خیلی ناجور است و نوعنم ناجور انسان ها در میاد، مال این است که از اون اول انسان ها حالا پدرها ناشی هستند، حوصله ندارن، حال ندارن، بلد نیستن یا هرچی، بچه رو به حال خودش راه میکنه، ولذا اکثرا ناجور در میان. ولی قدیمی ها اینجور نبوده. خیلی از این برنامه های امروزی که الان میشنون میبینن قبلا نبوده. بچه های سابق نوعا میزان اضافه در میاد. از بچگی مسجد برو، اونجا برو، اینجا برو، الان از اون بچگی سینما برو، برقص و بکوب، آخرش جور دیگه در میاد. ولذا امروزی ها با قدیمی اصلا قابل قیاس نیست. عوام های قدیمی بسا خیلی از اهل علم های این زمان متدین تر بودن. سعدی هم دو تا بیت دارد: هر کرا در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخواست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ، چوب تره به هر طرف بپیچی میپیچه، نشود خشک. ولی اگر چوب خشک بشه، نشود خشک جز به آتش راست. چوب خشک میخوای راستش بکنی باید بذاری بسوده، ولی چوب تر قابل پیچیده. انسان هم در کوچکی همینجوری، در بزرگی نه. دو تا شعر عربی هم هست مضمون این دو شعر سعدی. دو شعر عربی هم اینه: قد ينفع الادب الاطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده ادب. قد ينفع الادب الاطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده ادب. ان القصونه شاخه ها، ان القصونه اذا قومتها تدلت. راستش بکنی راست میشه شاخه تر. ولای الین ولو قومته الخشب، نرم نمیشد خشب ولو اینکه خواسته باشه او را راستش بکنی. لذا بهتر یه بچه بود، بچه بود 4-5 ساله بیشتر نبود، پدرش هم اهل منبر رفته بود، مثل اینکه اون بالا میگفت اولاغ به پدرش. حالا این بزرگ بشه دیگه سر پسر رو باید ببارد. قدیمی ها بچه ها چقدر واقعا مؤدب بودن، از پدر میترسیدن، از مادر میترسیدن، از معلم میترسیدن، جرأت نداشتن. بچه ها تو کجا حالا مدرسه میرفتن، حالا مرزه دولتی در میامدن صف میرفتن، جرأت نداشتن بر اون بر شلوغ بکنه. تو خونه به معلم میامد، معلم پدرش در میامد. ولی از بعضی اوقات میشد ما سوار میشدیم از این نزدیک هرم اتوبوس بود، میرفت تا ترمینال، اونجا سوار میشدیم به اتوبوس رو بریم. خب وسط راه میدیدی 10-15 تا از این دانشجوها ایستادن سر ظهر، میخوان برن دانشگاه. سوار میشدن، آقا این 7-8-10 تا و اینا، اگر به جای اینا 7-8 تا گاو و خر سوار اینقدر شلوغ نمی کردن که اینا خوش این بر نگاه کن، اون بر داد بیدون. این دانشگاهی ما، این اون بچه مدرسه ای ما. عرض این است که تربیت مربیت نوعا روز به روز در افته. جامعه نوعا هر چه تحویل میداد آدم نیست. فرهنگ میگن بالا رفته، من میگم فرهنگ پریده و رفتن، نه اینکه امروز اون چه که در بالای بالا روز به روز در اوج خریجت ما. خب بله، از کوچکی ادب را یاد بگیرید. تو چرا؟ اونم تتمشه دیگه، 15 ساله 14 ساله تتمشه، به خلاف اینکه بگیری 35 ساله بشه. خب از همین کوچیکی ها 2 ساله 3 ساله بشین اینجور حرف بزن، اونجا اینجور، یعنی از همین کوچیکی یاد بدی. سلام دو ساله از سلام بهش یاد بده، دو ساله از احوال پرسی مثلا بهش یاد بده. از این کوچکی شروع بکنی تا بالا بره. حدثی اون وقت همون کوچه، کوچه که میگیم فارسی دیگه، یعنی از دو سالگی کوچک، سه ساله، پنج ساله، ده ساله، پونزده ساله، همه اینا کوچکه. آره خب بعدش دارد به این که خب نحو و مثالش مثل ان الامیر منتصر، امیر منتصره. امیری لشکر فرستاده بود با امیر دیگر جنگ بکنه، منتها متحیر بود، شک داشت که آیا میتونم پیروز بشم یا مغلوب خواهم شد. مردده اونجا نشسته و فکر میکنه. وزیر بهش میاد میگه خاطرت جمع باشه تا حتما پیروزی. ان الامیر منتصر اسمیت الجمله، یک مؤکد، ان مؤکد دوم با دو تا تاکید برای رفع شک، یعنی خاطر جمع باشه، شک و تردید نداشته باش که تو منتصر و پیروزی. ان الامیر منتصرون. و منه قوله تعالی، و از همین قبیل است آیه شریفه، یعنی به شک متردد خبر با تأکید استحسانی القا بشود. انها بقرتون صفراء و فاقهون لونها تسر ناظری. راجع اون که یک کسی کشته شده بود و میخواستن بفهمن قاتلش کی بود، سوال و از اون پیامبر و امثال ذالک و این ور اون ور، آخرش از نهایه خداوند جواب آمد، یک گاوی باید بکشن، اون خلاصه جوابش میده که کی کشته. این مردم هم میگن به این که اگر همین یک گاوی میگرفتن میکشتن بدون سوال، معنی نداشت و قبول بود، یعنی جواب داده میشد. ولی هر سوال کردن این گاو چطوری باشه، اونش چطور باشه، سنش مثلا اینجوری، همینجور هی پی در پی چند تا سوال، هر چقدر هم سوال میکردن یک قید بهش اضافه میشد. اینقدر سوال کردن که آمد منحصر شد به یک گاو خاصی که یک نفر داشت. اون شخص هم مثل اینکه مادرش خدمت کرده بوده، این هر گاو خداوند میخواست به او چیزی برسه. هی سوال سوال، قید اضافه قید اضافه، منحصر شد به گاو. اونم این گاو را به پول هنگفتی داد، نمیدونم حالا به پریت پوست او از طلا یا هرچی داد، اینا خریدند و کشتند و جواب گرفتند. حالا در اونجا سوالاتی هی می آمدن، شک داشتند که این گاو چطوری باشه. در جواب یکی از اینها آمده انها بقرتون، اون گاویست که بناست بکشید، بقره ایست که صفرا رنگش زرده، فاق اون لونها رنگش هم فاقه. در این المعجم الوسیط اینجوری داره، فقع اللونو صفا و نسعه، نسعه یعنی واضحا، وضحا. فقع اللون یعنی اون رنگ صاف است، یعنی زلاله، صاف اینجوری که فارسی میگیم نه، آب صاف یعنی زلال، هوای صاف یعنی هوای زلال، گرد و خاکی چیزی درش نباشه. رنگ فقع اللونو، رنگ فقع یعنی زلال است و صاف است و نسع واضح روشن. و یغلب فی اللون الاصفر، نوعاً ماده فقعه در رنگ زردم استعمال میشد، نوعاً میگد اینجوریه، ای بسا در لون دیگر هم قابل استعمال باشد، ولی نوعاً رنگ زرد خیلی خوب باشد، جالب باشد، کدر نباشد، دیدنی باشد، انسان خوشش بیاد، اون اونو میگن فاقه، زرد رنگش هم فاقه است و خالص است و کدر نیست. تسر و ناظرین، بیننده ها رو خوشحال میکند. حالا در اینجا این در مقام تردید داشتن که این گاو چه وضعی دارد، چگونه هست، هی سوال میکردن. ولذا خداوندم اینجا با تأکید، تأکید استحسانی آورده، اسمیت الجمله یک، انه هم دو، تمام شد.
آجام این آیه قضیه هم به این آب بقرتون نافارزه داشتیم،
اونم همینجور، اونم همین، هی سوال میکنن دیگه،
تردید باید موقع رد میشد.
بله نه، اون نه، این یکی باز هی سوال میکنن، فلان خصوصیت جواب میگیرد با تاکید، از خصوصیات دیگر بپرسند جواب دیگر بگیرد، چون چند تا خصوصیت
در نوع گاب
نه میدونم در واقع اینا که انس چند جهت میپرسیدن، هی خصوصیاتشه، همه خصوصیات یک مرتبه گفته نشده، خصوصیاتی پرسیده شده اون گفته شده، بعد خصوصیت دیگر اون یکی، بعد اون یکی، این جملات پشت سر هم مختلف بوده، هر کدام که آورده است که انه جواب یک سوالیه. و یوسم ما هاز از ضرب من الخبر طلبیان، و نامیده میشد این قسم از خبر، خبر طلبی. چرا؟ چون مخاطب طالب این است که بفهمد. اونجا داشت ببینید در جایی که مخاطب شاک باشه، گفتیم خبر چطور میاد؟ تأکید استحسانی. شاک باشد تأکید میاد، منتها تأکید استحسانی، یعنی وجوبی نیست، استحسانیه. در مختصر دارد به این که درست این تأکید استحسانیست، ولیکن بلاغیین ملتزمن حتما تأکید بکنند، واجب نیستم، ولی بلاغیین ملتزمن احتیاطاً حتما تأکید بکنند، به این عمل مستحبی ملتزمن عمل کنند، مثل اینکه بعضی از مستحبات ملتزمن عمل کنند، این بلاغیین هم به این مستحب ملتزمن حتما عمل بکنن، بدون تاکید اصلا نمیادن، ذاتا واجب نیست ولی اونها ملتزمند. یک کسی میگن گفت سوال کرد حاصلش چطور علمای قدیم کشف و کراماتی برای اونا نقل میکردن، از در امروزی از اون حرفا خبری نیست. این حاصلش در قصص الانبیا ذکر کرد، قصص العلماء. اون گفت که علمای قدیم احکام الهی رو دو قسم بیشتر نمی دانستن، یا واجب یا حرام، یعنی عملا یا واجب یا حرام. اونها به واجبات کتما عمل می کردن، به مستحبات هم ملتزم بودن عمل کردن، مستحب هم در نزد اونها مثل واجب، محرمات را که ترک می کردن، مکروهات را ملتزم بودن که ترک کنن، حتی مباحات را ترک میکرد. عملا حرام مکروه و مباح ترک میشد، واجب و مستحب عمل، لذا عملا اونها احکام را دو قسم بیشتر نمیدانستن، واجب یا حرام. ولی بعدی آمدن پنج قسم میکنه، یک قسم واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. خب به واجب که اگر باشه انشاءالله خدا توفیق باشه انجام میدیم، مستحب هم که خب گنگت گرفت، حوصلت گرفت، حال داشتی بکن، و الا بشین فوتبال بازی کن، چرا قرآن میخون حتی طلبش مثلا. بعدش مباحات که دیگه مباح هست دیگه، اسمش با خودش این دیگه. خب و حرام رام انشاءالله خدا توفیق بده اگر شیطان بگذاره حرام رام ترک میکنه، نگذاشتی که خدا کریم انشاءالله. مکروه هم که کل مکروهین جائز دیگه، از این هست که وضع الان اینجور شده و دیگه اون کرامت ها و اون بینش های سابق در امروزی ها نیست. این ماحصل یک قصه هست که در این قصص العلماء ذکر کرده. حالا این بلاغیین هم به مستحسنات، به این امر مستحب، به تأکید استحسانی باشد، گفتیم ملتزمن حتما عمل کنن، احتیاطن که مبادا مخاطب اون شکش نگذاره خبر را بپذیرد. تمام. نه کجا رنگش گفت اونجا آخر؟ قبلا که رنگش نگفته، رنگش رو نگفت اونجا.
این اگه باید سوال بپرسم ما جواب بدیم بعد اون کامل قانون نشه دفت
نه اونجا سوال کرد چطوری یکی چه گفت، باز سوال کرد اون یکی چی، اون یکی را گفت، باز سوال کرد اون جهت چیه، چون این گاف ده خونده تا خصلت داره بسن. همه را اگر یک مرتبه گفته بود میگفتیم تمام شد. در هر کلامی یه خصوصیتش با تأکید میگه. خب
این ما این تأکید استثنایی از کلام بلاغا نمیفهمه کجا باید تاکید کنیم کجا باید خوبه که تاکید شما.
آره.
حالا اونها همه جا تاکید کردن.
نه 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 اونا یعنی در واقع در تاکید استحسانی که نه یک کسی اگر چنان که تاکیدم نکنه ایراد نمیگیرن.
ما ایراد داشتن یا نداشتن از کلام بلاغا
میدونم میدونم خودشان هم خب بعض خود اونا هم چیز هست دیگه. اونها یعنی در واقع منکر هست نمیپذیرد حتمی است، ولی اگر دیدن شاکه، اگر چنانچه یک کسی تاکیدم نمی کرد یک کس دیگر ایراد نمی کردن مثلا بهش که نمی گفتن این کلامت از بلاغت افتاده، یعنی کلامی که به غیر شاک گفته می شد به شاک، کلامی که القا می شد به شاک بدون تاکید نمی گفتن این کلام بلیغ نیست، ولی اگر مخاطب منکر بود بدون تاکید آورده بودی می گفت بلیغ نیست. اینجوری از بلاغت افتادن مهم
جون ملاکین که از بلاغت میفته قول بلاغاست اونم همیشه تاکید کردم، پس ما باید همیشه تاکید کنیم.
نه اون عرض کردم خودشان مثل مستحب را یک کسی ملتزم است به مستحب از اعمال اونها از خود اونها سوال کردن یا دیدن یک کسی پا شده صحبت کرده تاکید استثنایی جا داشته اینا اشکال نکردن ایراد نکردن از این معلوم میشه این رو واجب نمیدانن. درست عمل، ولی از اون طرف خود عملش ملتزم هم گفتیم، ولی حالا یک کسی اگر چنان که این کار را نکرد بلاغا بهش اعتراض میکنن، اگر اعتراض نکردن معلوم میشه واجب نبوده، از عدم اعتراضشان بفهمیم. خب بعد مثل این که 2 دقیقه بیشتر نمانده و دیگه سر مطلبیم، رفقا سوال چیزی در این 2 دقیقه دارن بپرسن. آره یعنی آره اون شخص مفهوما فرق میکنه ها، شاک با طالب از این سه مفهوم فرق داره، ولی به اون کس هم میگم طالب چون طالب فهمیدن، هم میگیم شاک چون شک داره، هم میگیم اون یکی متردد چون تردد داره، اینا مفهوما فرق دارن. منتها